ایران را بشنویم. قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست. ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. دوست به هندوی خود گر بپذیرد مرا، گوش منو تا به حشر حلقه هندوی دوست. گر متفرق شود خاک من اندر جهان، باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست. گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. هر غزلم نامه ایست صورت حالی در او، نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست. لاف مزن سعدیا، شعر تو خود سحر گیر، سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست. سعدی می گوید غبار آستان دوست مرا آب جان پرور زندگی است، آب حیات است. اگر این سرای و آن سرای هر دو شادی و خرمی باشد، ما همواره ملازم عشق جمال یار خواهیم بود. ولوله جوش و خروش است، مشتاق بی دل آرزومند، زخم ضربت و آسیب و جراحت، و هندو به معنی غلام و چاکر و در اینجا به معنی غلامی و چاکری به کار رفته. می گوید اگر یار مرا به غلامی خود قبول کند، گوش من تا روز رستاخیز از حلقه بندگی دوست جدا نخواهد ماند. نیارد به معنی نتواند. سوی دوست یعنی جانب دوست. در انتها می گوید ای سعدی خود ستایی مکن، این گونه تصور کن که نظم تو عین جادوگری باشد، کرشمه جادوی یار سحر شعر تو را خریدار نیست. شادی به روزگار گدایان کوی دوست، بر خاک ره نشسته به امید روی دوست. گفتم به گوشه‌ای بنشینم ولی دلم نشنید از کشیدن خاطر به سوی دوست. صبرم ز روی دوست میسر نمی شود، دانی طریق چیست؟ تحمل ز خوی دوست. ناچار هر که دل به غم روی دوست داد، کارش به هم برآمده باشد چو موی دوست. خاطر به باغ می رودم روز نوبهار تا با درخت گل بنشینم به بوی دوست. فردا که خاک مرده به حشر آدمی کنند، ای باد خاک من مطلب جز به کوی دوست. سعدی چراغ می نکند در شب فراق، ترسد که دیده باز کند جز به روی دوست. سعدی می گوید نیازمندان کوی محبت شاد باشند و بختشان خوش باد، که به آرزوی دیدار یار خاک نشین شدند. خاطر به معنی اندیشه و فکر است. در بیتی می گوید شکیبایی از دیدار یار محال است و می دانی چاره چیست؟ چاره کار بردباری در برابر تند خوی یار است. بو مجازن به معنی آرزو و امید است. هنگام بهار خرم دلم آهنگ گلستان می کند تا به آرزوی دیدار دوست هم نشین شاخ گل باشم. حشر و روز هشت همان روز قیامت است. میگوید فردای رستاخیز که خاک پراکنده رفتگان را گرد می آورند و از آن دوباره آدمیزاد می سازند، ای باد غبار مرا تنها در کوی دوست جستجو کن. چراغ می نکند یعنی چراغ بر نمی افروزد. سعدی در شب جدایی چراغ نمی افروزد، زیرا بیم دارد که چشم او بر چهره کسی غیر از دوست گشوده شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
ایران را بشنویم.
تو بهترین انگیزه منی واسه بیداریان، وقتی که تو کنارمی جز تو چی میتونم بخوام؟ تو قلبت هر لحظه منو دوباره انتخاب کن، به جای من تصمیم بگیر، تو قلبم انقلاب کن. من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن، بعد من پلای پشت سر تو خراب کن. من همه دنیام توی، تو منو انتخاب کن. من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن، بعد من پلای پشت سر تو خراب کن. من همه دنیام توی، تو منو انتخاب کن. عادت بده به دیدنت چشمای بیتاب منو، بیشتر از این وابسته کن. قلب گرفتار منو نزدیک شو، این قدر به هم عطرت بشینه رو تنم. ازم بپرس کی عشقمه، منم، بلند بگم منم. ازم بپرس کی عشقمه، منم، بلند بگم منم. من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن، بعد من پلای پشت سر تو خراب کن. من همه دنیام توی، تو منو انتخاب کن. من کنارتم یه عمر رو عشق من حساب کن، بعد من پلای پشت سر تو خراب کن. من همه دنیام توی، تو منو انتخاب کن.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران را بشنویم.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله ضیاء آبادی را در خصوص قرآن کریم و استفاده از آن در تمام دوران‌ها. ایشان در ابتدا با توجه به آیات قرآن کریم اشاره دارند که این کتاب ساخته دست بشر نبوده، بلکه فرود آمده از یک مبدعی است که علمش بر همه عالم احاطه دارد. آیت الله ضیاء آبادی در ادامه قرآن را کتابی می دانند که در همه زمانها برای انسان تازگی داشته و آیات آن بگونه است که تمام جوانب زندگانی ما را در بر می گیرد. همراهان ارجمند، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. آیه 41 از سوره مبارکه اسراء. معنی آیه این که ما به طور مسلم تصریف کردیم در این قرآن. در این قرآن تصریف کردیم، در این قرآن، خود محاضر قرآن، یعنی این قرآنی که کتاب پس پرده ای نیست، دست همه شما هست، مال همه مردم هست، در هر زمان، در هر مکان، با هر گروه، این کتاب مال همه هست و همه از این بهره بگیرن. مال زمان خاص و مکان خاص و گروه خاص نیست، در همه زمان ها، در همه مکان ها، مال همه مردم تا روز قیامت. تصریف یعنی یک مطلبی را چند جور بیان کردن. مطلب واحده، ولی مطلب واحدی را با چند بیان، با چه عبارات تغییر دادن و دیگرگون کردن، این قرآن هست. یعنی تصریف یک قرآن، چون قرآن مطالبش این خود با همه مردم بگه قهرم قرآن مختلفه دیگه، همه که یه جور نیستن که. بزنید به پیغمبر خطاب میکنه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. رسول ما، با مردم که صحبت میکنی بعضی اونها را با حکمت دعوت به خدا کن. بعضی ها اهل فکرن، اهل اندیشه ان، اهل استدلالن، اهل منطقن، با اونها باید با منطق صحبت کنی، استدلال بیاری، بیان کنی، دلیل بیاری برای اونها، حکمت ای. بعضی خب نه، اهل استدلال و اندیش و اینها نیستن، ولی عواطفشان قویه، این شاید با موعظه، با پند و اندرز و نصیحت در آشنا. بعضی هم مجادله میخوان و جادلهم بالتی هی احسن. بعضی اهل گفتگو هستن، میخواد دلیش میخواد که من حرف بزنم، او هم جواب بده، او بگه من جواب بدم، گفتگو میکنیم. اینا خوبه، این گفتگو میکنیم، منتها جدال احسن. یه مراقب باشیم که با حفظ ادب، احترام، تواضع، نه خودبینی، نه برتربینی، نه توهین، نه تحقیر، اینها نباشه. جادلهم بالتی هی احسن، هم با حکمت با مردم برخورد کن و هم با موعظه و بعضی هم با مجادله احسن. پس معلوم میشه که بیان مختلفه، قرآن بیان مختلف دارد، با همه گروه های یه جور نیست. مثلا حد روایت داریم که القرآن یجری کما تجری شمس و القمر. اونطور که خورشید در هر روز از یک افق تازه ای طلوع می کند و نورافشانی میکنه، چون خورشید یک افق نداره که، افق ها مختلفه برای خورشید، ما خیال میکنیم یه از یه جو در میاد، نه، مشرق مغرب یک جا نیست. بزر قرآن گاهی داره که رب المشرق و المغرب، گاهی داره رب المشرقین و رب المغربین، گاهی داره رب المشارق و المغارب. گفت مشرق و مغرب، یعنی این سمت و اون سمت، ایستم یه سمت مشرق و ایستم مغرب بود. یه سمتی که رب المشرقه اینه، چون تابستانش زمستانش فرق میکنه، خورشید در تابستان یه نقطه طلوع میکنه، مثلا نقطه دیده طلوع میکنه، یعنی فرق داره، چون حرکت میکنه زمین مدارات شرق میکنه، ولذا تابستان مشرقی دارد مغربی دارد، زمستان مشرقی دارد مغربی دارد، بهار مشرق و مغرب، پاییز مشرق و مغرب، یعنی که مشرقین مغربی. مشارق گفته میشه که هر روزی از هر نقطه یک نقطه ای طلوع میکنه، اینجور نیست که همه روزه در یک نقطه، اصلا اینجور نیست. ما اینجور میبینیم خیلی اونا که اهل حسابن اهل نجوبن میدن. پس سه جوره رب المشرق و المغرب دو سمت نشان میده، رب المشرقین و المغربین دو تا سمت نشان میده، دو سمت، دو تا مشرق دو تا مغرب، تابستان زمستان فرق میکنه و هر روز هم که از هر نقطه معینی ما اطلوع میکنه، وقتی روزه فدیدی که میلیون ها سال است این خورشید داره در این مدار کره زمین، مدار خودشو، هم زمین حرکت داره، هم خورشید خود منظومه حرکت داره، حرکت میکنه، هر روزی از یه نقطه درو میکنه، رو رفشنی میکنه. قرآن همین جوره، در هر زمانی بیان خاصی دارد، ولی مردم اون زمان بیان خاصی دارد که نشان میدهد من موجه هستم، آسمانیم. از اون مسئله ها رو بفرمایید، مسئله میذارم. مثلا یک آیه فرموده که برای توحید که میخواد اثبات کند خدا را هم کند، افلا یندرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. یه این نگاه نمی کنند اون خدا رو نمیخواد بشناسند، نگاه نمی کنند که شطور را از شطور به خلقتش پی به خالق پی ببرن، زمین رو ببینن، آسمان رو ببینن، کوه ها رو ببینن. خب حالا این آیه مال همه زمان، مال یه زمان که نیست، که مال همه زمان، مال همه مردم، و با هر کم یه زبایانی داره. عربی که اون روز اول نزول قرآن بود اونطوری نمیشن، یه زمین رو میدید، عرب زمان جاهلی زمین رو میدید، آسمان بالای سرش میدید، کوه ها رو میدید، شطور رو میدید، و چیزی که دوباره نبود که با اون عربا میگه ببین تو اینقدر میفهمی که زمین زیر پاته، آسمان زیر بار سرت، این چطور سوارش میشی بار برش میبره دیگه، کوه ها رو میبینی که اینا باید آفن با اون اینجور همه. حالا همین آیه امروز هست، امروز که اینقدر بشر ترقی کرده، علم ها بالا رفته، روانشناسی و زمینشناسی و دریاشناسی همه اینها، خب همین آیه میگه، این میگه ای بشر متمدن روشن فکر، این همه فهمیدی، ای حیوان شناس ها، ای آسمان شناس ها، نمیبینید شما؟ به شطور نگاه کن، خدا رو بشت. همین شطور که اون روز برای عرب جاهلی امروز در این مردم هست، اون اینا بیشتر میفهمند، اون که حیوان رو میشکاف بدنش رو تشریح میکنه خیلی سی میفهمه، غیر اون که عرب میفهمی. عرب از شطور باید یه دغزارش گردن دراز شو میده و چیزی داره میده که، اما امروز خیلی بشر دانه خیلی بوشکافی میکنه، او اینقدر آثار الهی در وجود شطور هست، در وجود مورچه هست، در وجود موریانه هست، در وجود عنکبوت هست، این رو همه رو بررسی میکنم. خود حیوان شناسی مثلا مهمیه، زمین شناسی، کوه شناسی، معدن شناسی، اینا خب اینا ولی امروزه. قرآن همین رو میگه، ای بشر دانشمند شطور را ببین، خدا را بشنا، کوه ها را بشنا، خدا را بشنا، آسمان ها تماشا کن، کیهان ها را تماشا کن، خدا را بشنا. بود همین بعد این آیه بیان اون روزی بیان امروزه میلیون ها سال بعد همین جوره، میلیون سال بعدم باز همین آیه به اونها میگه، منتها این بار پیش میره دیگه، بالا میره و از ما بیشتر ما میفهم، ما از عرب بیشتر میفهمیم، حالا اونها از ما بیشتر میفهمن. ما برای مهم در مهم مثل عرب جاهلی خواهیم بود در مقابل ما، اونها چقدر جاهل، ما هم چون جاهل. بعدا میلیون ها سال بعد از این ترقی میکنه، بازم قرآن میگه افرانی دونه اله بیل شطور نمیبینی، یعنی اون روز خیلی میفهمه از شطور، از شطور بشر اون روز میلیون سال بعد از شطور خیلی سی میفهمه، اصلا موسی خیلی سی میفهمه، خیلی سی میفهمه، ما نمیفهمیم، اون میفهمه. پس در هر زمانی آیه حاکم بر بشر، نمیبینی شتر را، نمیبینی کوه‌ها را، نمیبینی دریاها را، نمیبینی کیهان‌ها و منظومه‌های شمسی را. پس برای هر زمان هست دیگه، یجری کما تجری شمس و القمر، چون بالا همه زمان هاست. مثل مادری که در هر زمانی از پستان خودش شیر تازه جاری می کند و نوزادان بشری را در هر عصر زمان مناسب با طبع و مزاجشون با شیر حقایق آشنا می کند و پشوهان اون زمان را از علوم و دانش های عصری برخوردار می کند، خارق‌العاده معجزه است. ولذا این مطلب را یادم نیست، کتابی مورد وثوق بود، موثق بود، خوندم، نقل کرده از یکی از دانشمندان ایتالیایی که سمت استاده دانشگاه اون کشور را داشته است. او درباره قرآن مسلمان ها کتاب نوشته. او در اون کتابش می نویسه که ما نمیتونیم بگیم که این کتاب کار یک آدم درس خونده و تحصیل کرده است، زیرا آدم هرچه درس خونده باشه نمیتواند به تمام علوم دستیابی داشته باشه، همه علوم، و ریزگاری هر علمی را به نحو احسن تشریح کند. هرچه درس هم خونده باشه نمیتواند به همه علوم دستیابی داشته باشه و همه را تشریح کند تا برسد به مردی که یقین میدانیم او تمام مدت عمرش در محیط جهل و وحشیت و بربریت دور از علم و تمدن به سر برده، اصلا نه کتابی خونده نه چیزی نوشته. او این کار میکنه. اگه اینجور باشه محاورزه نمیتونیم بیاییم، هیچ راهی نداریم جز این که بگیم این کتاب ساخته مغز بشر نیست، فود آمده از مبدعی است که علمش به همه عوالم احاطه دارد. بعد او میگوید که حیرت‌آور این که حیرت‌آوره، ما میبینیم که این کتاب در این حال که مثلهای آموزنده و عالیه‌ای داره طرح کرده بحث میکنه، دفعتا وارد میدان علم و عرصه فلسفه میشود. اون وقت در اسرار علوم طبیعی و کائنات زمینی و اجرام سماوی کهکشانها و تطورات خلقت بشر که خاک بوده، نطفه بوده، علقه بوده، بحث هایی می کند، تجزیه و تحلیل هایی می کند که متفکرترین مغزهای بشری را مات و مبهور متحیر می سازد. او می گه همینطور که داره بحث می کند علمی، ناگهان وارد میدان تاریخ می شود. از اون رو آیاهی داره می دارن دیگه. آیه قرآن اولش آزیم علم است و مثلا تاریخ است و آخرش مثلا یه حقوق است، و آیه مردارخاری در وسطش آیه اکمال است و امامت و ولایته. مختلف بحث میکنه. در همین حال یه قرآن داره روی علم بحث میکنه، وارد تاریخ میشه، سرگذشت ملل و اقوام گذشته عالم را به نحو جامع و بیان تشریح میکنه و علل ارتقا و انحطاط ملل را بیان میکنه. باز میبینیم که از میدان تاریخ وارد میشه به میدان حقوق و قوانین. اون وقت در این میدان که خیلی عمیقه، چنان عمیق و دقیق پیش میرود که از باریکترین جنبش مغزی بشر گرفته تا کوچکترین حرکت چشم و لبش را تحت قانون در می آورد، اون چیزی همه عقلی انسان تا روز قیامت لازم دارد، از حقوق بدنی، روحی، فردی، اجتماعی، دنیایی، عقبایی، همه را در دسترس انسان می‌گذارد. این او میگه اینجاست که هر بشر منصف عاقل با وجدان سر تعظیم و تسلیم در مقابل این کتاب و آورنده اش فرود می‌آورد و از صمیم قلب می‌گوید اشهد ان محمد رسول الله. یعنی من به اون به تمام وجودم شهادت میدهم که این کتاب محصول مغز بشر نیست، بلکه فرود آمده از یک مبدعی که علمش به همه جای